کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی در رابطه با کنترل و جلوگیری از انتقال میکروب و باکتری عامل تب مالت یا بروسلوزیس گفتند که پختن کامل و دقیق گوشت‌های آلوده میکروب کاملا از بین میبره. اما اگر گوشت یا یک محصول لبنیاتی آلوده در یخچال و فریزر یخ زده شوه، فریز شوه، فریز زدن و یخ زدن باعث از بین رفتن میکروب و باکتری تب مالت نمیشه و این میکروب ممکنه هفته‌ها و ماه‌ها در حالت فریز بودنش باز هم زنده بمانه و باعث انتقال و آلودگی شود. گفته شد که ممکن است در صورت مصاب شدن سیستم عصبی و عصب‌های شنوایی به گوش آسیب بزنه و گاهن ناشنوایی و کری ایجاد بکنه. در زمینه راه‌های تشخیص هم صحبت شد که بعد از علائم و نشانه‌ها تست‌های خاصی هست که بسیار راحت میشه این مریضی را تشخیص داد و معالجه کرد. تأکید شد که هر چیزی که از شیر جوشیده شده، یعنی شیری که جوشانده شده مثل ماست و قروت و کشک و دوغ، اینا عامل انتقال مریضی و باکتری نیستن چون از شیر جوشیده شده تهیه شدن. امید است که تا این لحظه بحث ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، مریضی تب مالت یا بروسلوزیس آیا باعث کم شدن عمر و کاهش طول عمر آدم ها میشه، سبب مرگ میتونه شوه؟ یعنی وقت معالجه دقیق شوه این مشکلات به وجود نمیاره؟
بله، گفتم بیماری هستش که عوارض داره. یکی از عوارضش هم همین خستگی، یکی از شایع ترین عوارضش همین خستگی، دردهای بدنی و اینا هستش. عوارض کمش گفتم موقعی که همون موقع که مبتلا میشن، عوارض خطرناکش درگیری دریچه قلب و مغز و اینا هستش. ولی طول عمر معمولا اگه تو همون مرحله حاد این عوارض خطرناک نده، طول عمر کم نمیکنه. کلا مرگ و میر این بیماری 2% که اونم بیشتر با درگیری دریچه قلب اتفاق میفته. بیشتر عوارض که اونم دردهای استخوانی، گاهی اوقات درگیری مفاصل، درگیری ستون فقرات، اینا عوارض مهمه بیماری هستن.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر، درمان و معالجه مریضی که اشاره کردین طولانی و دراز مدت است، تقریبا دقیقاً چقدر طول میکشه؟ چه مدت باید ادامه داشته باشه؟
درمان این بیماری بسته به اینکه چه عارضه‌ای داده باشه فرق می‌کنه. در کمترین حالتش که عارضه هم نداده باشه و بخوایم بیماری رو درمان کنیم، طبق دستورالعمل کشوری ما حداقل 2 ماه باید بیماری درمان بشه. یعنی در بهترین حالت درمان 2 ماهه. ولی اگه عارضه درگیری ستون فقرات یا درگیری دیگه قلبی، درگیری مغز اینا رو داده باشه، درمان بیماری خیلی خیلی طولانی‌تر هم میشه.
خانم دکتر ابوالقاسمی، به عنوان آخرین سوال میخوایم راجع به بستنی یا آیس کریم و شیریخ هایی که در فصل تابستان و هوای گرم در سر تا سر دنیا و کشور ما به اشکال مختلف تهیه شده و در کوچه و بازار عرضه شده و فروخته میشه، یک سوال بپرسم که آیا بستنی یا آیس کریم ها و شیریخ هایی که به صورت محلی توسط مردم تهیه میشن در مغازه ها و در کوچه ها و بازارها عرضه میشه؟ که خب میدانیم شیریخ و آیس کریم و بستنی را میتونن از شیر نجوشیده و سرد هم تهیه بکنن. ای میتونه میکروب آلودگی تب مالت به انسان منتقل کنه؟
بستنی که از شیر محلی بدون اینکه پاستوریزاسیون یا استریلیزاسیون انجام شده باشه تهیه بشه، میتونه بیماری رو منتقل کنه. بس واقعا ما بیماران زیاد تو بیمارستان ها داریم که بستنی محلی اگه بخواد تهیه کنن از شیر خام تهیه میکنن. معمولا این از شیر مستقیما تهیه میکنن، نیاز به جوشوندن نداره قبلش و نیاز به گرم کردن نداره، با روش تهیه ماست و کشک و دوغ فرق میکنه. اینی که این بستنی میتونه بیماری رو منتقل کنه و توی شیری که در واقع فریز شده باشه میتونه تا 30 روز، توی شیر فریز شده تا 18 ماه، توی بستنی که توی یخ دمای 0 درجه هستش میتونه تا 30 روز زنده بمونه. یعنی بستنی که آماده شده باشه تا 30 روز میتونه با باکتری توش زنده بمونه. درنچه یکی از راه های انتقال ما در واقع بستنی های سنتی هستن. حتما از جایی که بستنی تهیه میکنیم مطمئن باشیم که از شیر پاستوریزه بستنی رو تهیه میکنه. اگر از شیر پاستوریزه تهیه بشه احتمال انتقال نداره، ولی اگر از شیر غیر پاستوریزه تهیه بشه حتما احتمال انتقال وجود داره. و اگر بخوایم دوباره هم لبنیات رو در واقع یه مرور بکنیم، لبنیاتی که از شیر جوشیده شده ما درست میشن مثل ماست، کشک، قرقروت، اینا بیماری رو منتقل نمیکنن. دوغ هم خب معمولا دوغ رو از ماست تهیه میکنیم. دوغی که از ماست تهیه بشه بیماری رو منتقل نمیکنه. ولی خب یه روش دوغ تو محله است که دوغاب بهش میگن تهیه میشه، اون میتونه بیماری رو منتقل کنه.
تشکر و سپاس از خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، از توضیحات خوبشان و حوصله‌شان. با ایشان خداحافظی میکنیم، اما در ادامه جلسه با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم. ما را همراهی بکنید.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
مشکلات مربوط به ضربان یا ریتم قلب زمانی روی می‌دهد که ایمپالس‌های الکتریکی که ضربان قلب را هماهنگ می‌سازند درست عمل نمی‌کنند. اکثر افراد گاهی این مشکلات را تجربه می‌کنند، اما برخی از این بی‌نظمی‌ها دردسرسازند. آریتمی‌ها ممکن است نشانه‌ای نداشته باشند، اما اغلب ریتم غیر طبیعی قلب باعث بروز نشانه‌های قابل توجهی می‌شوند که عبارتند از حالت ارتعاش در قفسه سینه، تپش قلب شدید، ضربان قلب کند، درد قفسه سینه، تنگی نفس، سرگیجه و بیهوشی یا حالتی نزدیک به آن. قلب به 4 بخش توخالی شامل 2 دهلیز در قسمت بالایی و 2 بطن در بخش پایینی قلب تقسیم می شود. طی 1 ضربان قلب، پمپ‌ها در 1 چرخه 2 فازی عمل می کنند. جریان خون مناسب نیازمند هماهنگی ریتمیک این سیستم پمپ کننده است. همچنین مستلزم کنترل مناسب ضربان قلب که در حالت نرمال 60 تا 100 ضربان در دقیقه است. هم نوازی این دو فاکتور به وسیله سیستم الکتریکی قلب صورت می گیرد. در یک قلبی که دچار بیماری یا نقصی شده، تولید و هدایت این پالس های الکتریکی ممکن است دچار بی‌ثباتی شود که این امر منجر به ایجاد آریتمی ها می گردد. نوار قلب تست ساده است که فعالیت الکتریکی قلب را ثبت می کند. نمودار ECG شامل 1 سری از امواج است که رویدادهای الکتریکی قلب را نشان می‌دهد. با بررسی دقیق توالی منحنی‌های الکتریکی در نوار قلب، پزشکان قادر به تشخیص آریتمی‌ها خواهند بود. گاهی اوقات ثبت نوار قلب در مدت 24 ساعت به طور پیوسته انجام می‌شود، در حالی که بیمار به طور عادی به فعالیت‌های روزانه خود مشغول است. اما تست ورزش به پزشکان این امکان را می‌دهد که ECG را تحت فعالیت ورزشی ثبت کنند. این کار به تشخیص آریتمی‌هایی که ممکن است در حالت استراحت روی ندهند کمک می‌کند.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و تشکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رهبر طالبان استخبارات را ستون فقرات حکومتی این گروه خوانده و از نیروهای استخبارات خواسته است برنامه های تخریبی آشکار و پنهان دشمن را خونسا کنند و نگذارند مخالفان برنامه‌های خود را علیه این نظام عملی کنند. هیبت‌الله آخوندزاده خطاب به نیروهای استخبارات تاکید کرده که به هیچ کس اجازه ندهند که آشکار یا پنهانی به مقدسات و شعائر اسلامی توهین کنند، با مردم برخورد حسنه داشته باشند و بدون شواهد و مدارک مردم را بازداشت نکنند، به زندانیان ظلم نکنند و اسرار مردم را فاش نسازند. و افزود که نظام طالبان در نتیجه جهاد و فداکاری ایجاد شده، دستگاه‌های استخباراتی نیز باید وظیفه خود را در حفظ آن انجام دهند. رهبر طالبان همچنین همکاری این اداره با سایر نهادها را برای اجرای قوانین شریعت و جهت‌دهی به افکار عمومی خواستار شد و بر ثبات قدم ماموران استخبارات در تطبیق شریعت تاکید کرد. کمیسیون استرداد زمین‌های غصبی در حکومت طالبان اعلام کرد که تاکنون 66 هزار جریب زمین در کابل به عنوان ملک دولتی شناسایی و بازپس گرفته شده است. این کمیسیون همچنین افزود که تاکنون بیش از 12.7 میلیون جریب زمین را در سراسر کشور به عنوان دارایی دولت ثبت کرده است. به گفته اعضای این کمیسیون، برای اجرای طرح کابل جدید که در ساحه ولسوالی دهسبز تطبیق می شود، 370 هزار جریب زمین تثبیت و اختصاص یافته است. طرح کابل جدید که نخستین بار در زمان حکومت پیشین افتتاح شد، در 4 سال گذشته پیشرفت چشمگیری نداشته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد به علت وخامت روابط هند و پاکستان، تاجران افغانستانی در بندرهای این دو کشور با مشکل مواجه شدند. بر اساس اعلام اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، 150 کانتینر کالاهای تاجران افغان در بندر واگه و 2000 کانتینر در بندر کراچی متوقف شده است. همکار ما ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اطمینان می‌دهد که با خراب شدن راه‌های تجاری با هند و پاکستان از راه‌های بدیل در عرصه صادرات و واردات کالاهای تجاری استفاده می‌شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می‌گوید به دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی میان هند و پاکستان، تاجران افغان در بندرهای این دو کشور با مشکل مواجه شدند. پس از حمله برگردشگران در جامو و کشمیر تحت کنترل هند و مقصر شناختن پاکستان در این مورد از سوی هند، روابط دهلی نو اسلام آباد متشنج گردیده و روابط تجاری هر دو کشور قطع گردیده و به این دلیل بندر واگه مسدود شده است. بنابراین 150 کانتینر کالاهای تاجران افغان در بندر واگه و 2000 کانتینر در بندر کراچی متوقف ماندند. خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید، مشکل در بندر کراچی تا حدودی حل گردید، اما مشکل در بندر واگه هند همچنان سر جایش مانده است.
متاسفانه که مشکل کراچی تا اندازه حل شده، ما مشکل واگه حل نشدن. مشکل واگه هندوستان اجازه نمیدادن که همی اموال تیر شود.
تاجران افغان میگویند که هر از چندگاه سر راه کالاهای تجاری افغانستان مشکلات ایجاد می شود و بهتر است که راه های بدیل جستجو شود. محمد نبی تاجر افغان میگوید،
موږ بدیل لارې باید ولرو، نور ملکونو نو اوس کچېر موږ سره هم موږ هند سره تجارت
لرو، باید ما راهای بدیل داشته باشیم. ما با هند تجارت داریم، باید بندر چابهار باز باشد و راههای آسیای میانه هم جستجو شود تا اموال خود را صادر کنیم. عبدالجبار صافی تاجر دیگر میگوید، برای بدیل از بندر حیرتان، اسلام قلعه و بندر عباس میتوانیم کار بگیریم.
بدیل لاری کیدل شي چې مونږ اوس د نړیوالو سره مونږ د هراتانو بندر نه کار اخیستلی شو، د اسلام قلعه او خصوصا د بندر عباس نه مونږ کار اخیستلی شو.
در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری اطمینان میدهد که با وجود خراب شدن روابط تجاری با هند و پاکستان، کالاها از بندر چابهار ایران، آسیای میانه و روسیه، چین و بازارهای عربستان سعودی و اروپا صادر می شود. علی کوزی
با آسیای میانه و با کشورهای روس و چین و همچنان عربستان و دیگر کشورهای خلیج و بالاخره با اروپا تماس داریم، راههای وجود دارن و از امور راه گرچه کمی قیمت تمام میشه مگر ما بدیل داریم، از امور راه بدیل استفاده خواهد کرد.
این در حال است که افغانستان با پاکستان سالانه نزدیک به 700 هزار و با هند بالغ به 1 میلیارد دلار تجارت دارد. با این وجود تاجران افغان هر از چندگاهی در پاکستان و مرز با این کشور به مشکل مواجه می شوند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
اکسپرس تریبون رسانه پاکستانی ادعا کرده که طالبان توافق کردند روابط خود با هند را صرفاً در حد ماموریت‌های دیپلماتیک حفظ و از تعامل بیشتر با این کشور خودداری کنند. اکسپرس تریبون نوشته که در نشست سه جانبه طالبان، پاکستان و چین، طالبان توافق کردند روابط خود با هند را در حد ماموریت‌های دیپلماتیک حفظ کنند. در این نشست بر همسویی منطقوی و گسترش مسیر اقتصادی چین پاکستان به افغانستان توافق شده است. این رسانه پاکستانی به نقل از منابع آگاه گفته است که این تصمیم‌ها دیروز در نشستی پشت درهای بسته با حضور امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان و نمایندگان ویژه چین و پاکستان در کابل گرفته شده است. این گزارش مدعی شده که طالبان به طور خاموش از موضع اسلام آباد در خصوص تحقیق بیطرفانه درباره حادثه تروریستی در پهلگام حمایت کردند و قصد دارند از محور هند فاصله بگیرند. در پی بیانیه مشترک رؤسای جمهوری چین و روسیه درباره افغانستان، حکومت طالبان از تلاش‌های بیجینگ و مسکو برای حل مسائل افغانستان استقبال کرده و آن را به نفع منطقه خوانده است. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل و گزارشی در این باره.
حکومت طالبان از بیانیه مشترک رؤسای جمهور چین و روسیه مبنی بر ادامه همکاری‌های این دو کشور برای تحکیم ثبات در افغانستان استقبال می‌کند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، می‌گوید حکومت طالبان در گذشته نیز روابط خوب با چین و روسیه داشته و اکنون نیز خواستار روابط نیک با تمام کشورهای جهان مشمول چین و روسیه است. به گفته وی، همکاری های دو جانبه چین و روسیه برای افغانستان به نفع اقتصاد و اتصال منطقه است.
در افغانستان اسلامی امارات در چین و روسیه په شمول له ټولو هیوادونو سره ښه روابط غواړي. له چین و روسیه سره مو مخکې هم ښې اړیکې درلودې او په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو او هر اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او پراختیا د ټولو په ګټه بولو، او دا هڅې د سیمې د اقتصاد سیمیز اتصال و دوسبات لپاره مهم بولو.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله عزیز معارج میگویند اگر سیاست چین و روسیه صادقانه و با تفاهم کشورهای غربی باشد، باعث توسعه افغانستان خواهد شد.
به شرطی که یک مدیریت سالم شود، یک سیاست بی‌طرفی که حساسیت‌های کشورهای غربی را برملا نکنند، یک تفاهم با کشورهای غرب و رقیبای روسیه صورت بگیره یا سیاست بالانس باشه که از دو طرف از این فرصت استفاده شود. در غیر از او روسیه معمولا در تلاش منافع خود است مانند چین و همیشه در مداخلهشان در افغانستان باعث بدبختی افغانستان شده، چون تاریخ گواهی مسائل است.
این در حالی است که رؤسای جمهور چین و روسیه در نشستی با تاکید بر همکاری های دو جانبه و چند جانبه برای افغانستان تصریح کردند که افغانستان باید به کشوری مستقل، صلح‌آمیز و عاری از هراس افکنی و مواد مخدر تبدیل شود. آنان همچنان برگزاری نشست‌های منطقه‌ای با اشتراک کشورهای منطقه و همسایه افغانستان را در حل مسائل سیاسی افغانستان مؤثر دانستند. گفتنی است که پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور، چین و روسیه از حکومت طالبان همواره حمایت کرده و رابطه نزدیک با افغانستان داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مردم افغانستان با توجه به کمبود برق در این کشور از انرژی خورشیدی به خوبی استقبال کردند و در شهر و قریه ها کمتر خانه ای را می توان پیدا کرد که چند صفحه خورشیدی برای تولید برق نداشته باشد. در حالی که بخشی از افغانستان بیشتر از چند ساعت برق ندارند، مردم منتظر دولت نماندند و برای استفاده از برق خورشیدی دست به کار شدند. همکار ما بهنام یزدانی از کابل گزارشی در این باره فرستاده است که به اتفاق می شنویم.
در افغانستان در جاهایی که برق هست، مردم معمولاً چند ساعت بیشتر در شبان و روز برق ندارند. در این بین مردم هم منتظر دولت را نماندند. در این کشور، در شهر باشد یا روستا، کمتر خانه ای را می شود دید که چند صفحه خورشیدی برای تولید برق نداشته باشد.
به خاطر اینکه انرژی مفت است، یک دفعه مصرف میکنیم ولی همیشه انرژی استفاده میکنیم.
افغانستان حدود 75% برق مصرفی خود را از کشورهای همسایه به ویژه تاجیکستان دریافت میکند و سالانه صدها میلیون دلار به کشورهای صادرکننده برق پرداخت میکند. یکی از شهروندان کابلی میگوید با استفاده از انرژی خورشیدی به جای پرداخت هزینه برق وارداتی برای خودمان سرمایه گذاری میکنیم.
امو هزینه را که دبل برق به کشور تاجیکستان میتونیم فعلا در خود کشور ما سرمایه گذاری میشد.
اما علاوه بر شهروندان، حکومت سرپرست افغانستان هم طرحهایی را برای تولید حدود 200,000 مگاوات برق از انرژی خورشیدی در دست دارد.
ما توانستیم حدودا 10 الی 14 پروژه را بزرگ نهایی بسازیم که حدود 6 قراردادش امضا کردیم. در ولایت‌های مختلف پروژه قرار دارم.
یکی از شهروندان کابلی میگوید با نصب و استفاده از انرژی خورشیدی به جای اینکه برق را از کشورهای دیگر وارد کنیم، کلید برق در دست خودمان است.
برق سولاری دیگه سیستمی است که از خود دست مربوط خودت میباشد، چه وقت باشد چه وقت نباشد اون دست خودت است.
خرید و نصب لوازم و تجهیزات انرژی خورشیدی یکی از اولویت های خانواده ها در افغانستان است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزیر امور خارجه ایران مواضع ضد و نقیض آمریکا در گفتگوها را یکی از مشکلات جدی مذاکرات دانست و گفت که خون دانشمندان هسته‌ای ما به پای غنی سازی هسته‌ای ریخته شده است و این قطعاً قابل معامله نیست. سید عباس عراقچی امروز پیش از برگزاری دور چهارم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا افسود که مواضع طرف مقابل مرتب عوض و جابجا می شود که یکی از مشکلات مذاکره است. اما جمهوری اسلامی ایران برعکس طرف مقابل مواضع شناخته شده و مبتنی بر اصول دارد و ما انتظار داریم که طرف مقابل نیز مواضع ثابت و پایداری داشته باشد. وی انرژی هسته‌ای را حق ملت ایران و غیر قابل مذاکره خواند و اضافه کرد که ایران طرحی را به طرف‌های مقابل ارائه داده که می‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را تضمین کند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران طرح مباحث مذاکراتی در رسانه‌ها را خلاف منش مذاکرات دانست و تاکید کرد مباحث مذاکراتی باید در پشت میز مذاکره انجام شود و طرح آنها در رسانه‌ها جدیت و اراده طرف مقابل را زیر سوال می‌برد. عراقچی ادامه داد اگر هدف حصول اطمینان از این است که جمهوری اسلامی ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، این کاملا قابل حصول است و توافقی با این مضمون حتما قابل دسترس خواهد بود. اما اگر تقاضاهای نامعقول، غیر واقعی یا غیر عملیاتی مطرح شود، طبیعی است که مذاکره با مشکل مواجه خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا از بعد از ظهر امروز آغاز خواهد شد و مدت زمان آن بستگی به فضای مذاکره و چگونگی پیشرفت آن دارد. تیم کارشناسی ایران از قبل در مسقط مستقر شده تا در صورت لزوم از آنها بهره برداری شود و طرف مقابل نیز هر تیمی را که صلاح بدانند حتما همراه خواهند داشت. و تنها چند ساعت پس از توافق هند و پاکستان بر سر توقف درگیری‌ها، صدای چندین انفجار در کشمیر تحت کنترل هند به گوش رسید و این دو همسایه هسته‌ای یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. به گفته مقامات و ساکنان جامو و کشمیر، ساعتی پس از آتش‌بس بین اسلام‌آباد و دهلی نو، منطقه کشمیر هند هدف عملات پهپادی و توپخانه‌ای قرار گرفت و شهرها در خاموشی فرو رفت. ویکرام میسیری وزیر خارجه هند گفت که پاکستان توافق آتش‌بس را نقض کرده و تهدید کرد که در صورت تکرار این اقدام ارتش هند پاسخ خواهد داد.
سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم، احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم، احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواید ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه، اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به
بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری. از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستانهای تمثیلی.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مسیر رسالت، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. حضرت اسحاق پیامبر خدا زمانی که صاحب دو پسر همزاد شد، یکی را عیسو نامید و دیگری را یعقوب. این دو پسر زمانی که رشید شدند، این یعقوب بود که جانشین پدر شد، چرا که فرزند شایسته تر و پاکتر بود. عیسو از این که یعقوب مورد عنایت پدر قرار گرفته و او حسادت کرد و از تهدید و آزار او کوتاهی نمی کرد، تا جایی که محبت برادریش را با یعقوب خلاص کرده بود. اما واقعیت روی دیگری داشت و آن هم توجه حضرت اسحاق و یعقوب بود. اسحاق ادامه راه خود را در نسل یعقوب می دید. این عنایت ویژه باعث شد عیسو و یعقوب بیشتر حسودی کند، تا جایی که منجر به گلایه یعقوب از برادرش نزد پدر و چاره اندیشی او در این باره شد.
پدر، من از آزار برادرم عیسو شکوه دارم. او مدتی است از آن زمان که تو مرا به ادامه رسالت خداوند وعده داده‌ای به تهدید من پرداخته. او به واسطه دارایی‌ها و مال و فرزندان بر من مباهات کرده و آنها را عامل برتری خویش بر من می‌داند.
پسرم، تو خود چه؟ آیا این گونه می‌پنداری؟
نه پدر، آنچه برای من مهم است عنایت و لطف خداوند است.
فرزند عزیزم، مهر پدریم طبعاً به هر دوی شماست، اما اکنون که آفتاب زندگانیم بر لب بام است، از تیرگی رابطه برادرت با تو بیمناکم. خواستان که او به لحاظ مال و قدرت ظاهری از تو برتر است، با این حال تردیدی ندارم که خداوند حافظ تو خواهد بود و نخواهد گذارد که او بر تو تفوق یابد. اما از تو می خواهم برای توان بخشیدن به زندگی خود از این سرزمین کوچ کنی. فرزندم،
کوچ کنم؟
آری.
به کجا روم پدر؟
به شهر فدان.
زادگاه مادرم.
آری، به شهر فدان نزد برادر مادرت لابان برو و یکی از دخترانش را به همسری برگزین تا از عزت و شرف و شوکت برخوردار شوی و به شهر خیش بازگردی.
براستی که پدر، با این سخنان خیالم را آسوده ساختی. اکنون در هجرت به شهر فدان سرزمین نیایی مادرم درنگ نخواهم کرد.
موفق باشی فرزندم، با امید خدا برو.
سخنان اسحاق پیامبر، این پدر پیر دانا و مؤمن، بر اطمینان یعقوب بر رسالت خیش افزود. یعقوب از پدر و مادر پیر خیش خداحافظی کرد و راهی شهر فدان شد، با این آرزو که از لطف خداوند بیشتر بهره‌مند شود. او روزها و شبها راه زد تا اینکه به دروازه های شهر فدان رسید و پس از ورود به آن شهر رهگذرانی را دید و نشانی لابان را از آنان جویا شد.
برادر.
بله، چه میگویی؟
من در این شهر غریبم، از راه دوری آمدم. آیا شما لابان ابن بتوئیل را میشناسید؟
لابان؟
آره.
کیست که لابان را نشناسد؟ او بزرگ سلسله و زعیم قوم است و این چارپایان که سراسر دامنه این تپه را پر کردن همگی از آن اویند.
آیا کسی از میان شما مرا به سوی خانه او راهنمایی میکند؟
خوب آنجا بنگر برادر. دیدی؟ آن دختری که در کنار گله گوسفندانشان ایستاده راهیل است، دختر لابان. چه کسی بهتر از او میتواند نشانی خانه پدرش را به تو بدهد؟
سپاسگزارم.
به امان خدا برادر.
راهیل،
تو کیستی که مرا به نام میخوانی؟
من یعقوبم، پسر اسحاق پیامبر.
یعقوب؟ پسر عمه من؟ سلام، نامت را از پدرم زیاد شنیدم.
از سرزمین کنعان آمدم.
خوش آمدی پسر عمه، با من بیا. کار من تمام شده و خود راهی خانم. پدرم از دیدنت حتما شاد خواهد شد. یعقوب در میانه راه تا رسیدن به خانه لابان احساس دوگانه داشت. از سوی قلبش به خوبی و متانت راحیل گواهی می داد و از سوی دیگر استراب و احساس غربت تو امان بر انجام این مهم. با این حال با گام های استوار برای تحقق این امر رحمی سپرد تا آنکه به خانه لابان رسیدند. لابان که از دیدار خواهرزادش بسیار شادمان گشته بود، او را با محبت وصف ناشدنی پذیرا شد.
دایی جان.
بله خواهر زاده عزیز.
از من نپرسیدید که برای چه به شهر و سرای شما آمدم.
از چه بپرسم؟ خب برای انجام صله رحم آمدی، دیدار خیشان و نزدیکانت. اما پرسشت نشان از آن دارد که غیر از این عمل هدف دیگری هم داری. خب فرزندم، می توانم هدف دیگرت را جویا باشم؟
دایی جان، پدرم به شما سلام رساند و پیام داد که دختر دایم راحل را از شما خواستگاری کنم.
وقتی می بینم که این موضوع به محض ورود و حتی پیش از رفع خستگی مطرح می شود، آن را نه به حساب عجله و شتاب بلکه به دلیل اهمیت و ضرورتش می گذارم. پسرم، من نیز پاسخت را صریح و سریع می گویم. با کمال میل می پذیرم، اما طبعا پس از نظرخواهی از دخترم شرطی هم دارم.
با دیده منت پذیرای شرط شما هستم.
و اما شرط آن این است که 7 سال تمام پیش من بمانی و چوپانی رمم را بر عهده گیری. من نیز پس از 7 سال اذن ازدواج تو با دخترم را خواهم داد
و بخشی از گلم را هم به عنوان مزد زحمت 7 سالت دریافت خواهی کرد.
دایی جان، من نیز میپذیرم. بیشک پدرم اسحاق از این پذیرش شما و متعاقب آن این وصلت بسیار شادمان خواهد شد.
و من نیز که با خانواده برگزیده و پاک علاوه بر بستگی خونی و نسبی پیمان دیگر نیز خواهم بست.
روزها و ماها و سالها از پی هم می گذشت و یعقوب به تعهد خیش به لابان عمل کرده و لابان بر این انجام تعهد و اینکه داماد این چنین پاک و از سلاله پیامبران خواهد یافت بر خود می بالید، تا اینکه 7 سال تمام گذشت و اکنون موعد عمل به وعده لابان سر رسیده بود.
سلام یعقوب، 7 سال گذشت و اکنون غروب آخرین روز از روزها و ماها و سالهای وعده داده شده است. تو به تعهد خود عمل کردی و چوپانی بخش زیادی از زمانهایم را به عنوان شرط ازدواج با دخترم راهیل و مدت 7 سال انجام رسانیدی.
بله دایی بزرگ خورم.
و من نیز بنابرای قولی که دادم در ادای عهد خود حاضرم، اما مانعی بر سر راه تو و من وجود داره.
مانعی؟ خدایا دایی جان، چه مانعی؟ آیا راهیل از این وصلت پشیمان گشته؟
خیر، مانع در جمع خانواده ما و یک فرد نیست.
بگویید دایی جان، این مانع چیست و از کجاست؟
برخلاف میل باطنی من، طبق سنت عشیره ما نمیتوان پیش از ازدواج دختر بزرگتر با دختر کوچکتر پیمان زناشویی بست و دل من راضی نشد از همان ابتدا تو را از مهری که بر راهیل بسته بودی محروم سازم.
یعنی من با دختر دایی لیا ازدواج کنم؟
آری، تو ابتدا با لیا ازدواج کن که دختری خوب و عفیف است، و اگر باز بر سر ازدواج با راهیل ماندی و همچنان علاقت پا بر جا بود که می دانم بر عهدت خواهی ماند، باید 7 سال دیگر برای من چوپانی کنید تا او را به عقد تو در آورم.
باشد، می پذیرم دایی جان.
و تو افتخار می کنم خواهرزاده و داماد عزیز، به راستی که بر هدف خیش راسخ هستی.
دوستان عزیز شنونده، تا آن زمان منع برای ازدواج همزمان با 2 خواهر از جانب خداوند متعال وجود نداشت. زمانی که 7 سال دیگر گذشت، لابان بنابر قول خود این بار راهیل را به عقد یعقوب درآورد. حاصل ازدواج یعقوب 12 فرزند پسر بود. در میان این 12 پسر، 2 پسر ثمره ازدواج با راهیل بود که آنان را یوسف و بنیامین نام نهاد، و این چنین بود که پس از گذر از فراز و فرود بسیار و گذشت سالیان سال، مشیت الهی بر این قرار گرفت که این 2 پسر سرنوشت دیگر از برادران خیش یابند، و ویژه یوسف که قرار بود در آینده و پس از سرگذراندن ماجراهای بسیار وصی پدر و برازنده مقام رسالت خداوند بزرگ گردد، و به این ترتیب وعده خداوند بر استمرار نبوت در این خاندان تحقق یابد.
Thank you.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که 20 دقیقه فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت دوستان هم میتونین که برنامه ایران در آینه هفته را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز با خبر شوید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم با ما بپیوندید. در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari_mashhad. خوب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران حج. گفتگوی تلفنی سران ایران و روسیه و سفر وزیر خارجه ایران به پاکستان و هند. خب عزیزان، در خدمتتون هستیم. برنامه ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. یکی از رخدادهای مهم هفته ایران این که رهبر معظم انقلاب اسلامی دیداری داشتن با دستاندرکاران حج و جمعی از زائران بیت الله الحرام. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار تاکید کردند ترکیب و هیئت ظاهری این فریضه کاملا سیاسی و محتوای اجزای آن کاملا معنوی و عبادی است تا منافع همه بشریت تأمین شود، و امروز بزرگترین منفعت امت اسلامی اتحاد و همافزایی برای حل مشکلات جهان اسلام است که اگر این اتحاد بود مسائلی چون غزه و یمن رخ نمی‌داد. ایشان در تبیین نکات شناختی حج آن را تنها فریضه خواندند که شکل و ترکیبش 100% سیاسی است.
این فریضه حج یک فریضه است که، یعنی شاید بشه گفت تنها فریضه است که شکل و هیئت ظاهری اون، ترکیب اون 100% سیاسی است. مردم را در مکان واحد، در زمان واحد، هر سال برای هر کسی که بتواند یه جا جمع بکنن. این چیه؟ اجتماع مردم، گرد آمدن مردم دوره هم. این نفس این کار یه ماهیت سیاسی داره. یعنی بنابراین حج برخلاف تلاش و گفتار و رفتار بعضی ها که خدشه میکنن در این حرفا، ماهیتش ماهیت سیاسی است، شکلش شکل سیاسی است، ترکیبش ترکیب سیاسی است.
حضرت آیت الله خامنه ای هدف اجتماع حج را درک و دستیابی به انواع منافع انسانی خواندند و گفتند
هیچ منفعتی به نظر من برای امت اسلامی، هیچ منفعتی بالاتر از اتحاد نیست. اگر امت اسلامی با هم متحد باشند، دست تو دست هم بگذارن، هماهنگی کنن، همافزایی کنن، غزه اتفاق نمیفته، فلسطین اتفاق نمیفته، یمن اینجور تحت فشار قرار نمیگیره.
رهبر معظم انقلاب جدایی و تفرقه امت اسلامی را زمین ساز تحمیل منافع و مطامع استعمارگران، امریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر زیاده خواهان بر ملت ها دانستن و افزودن با اتحاد امت، امنیت و پیشرفت و همافزایی کشورهای اسلامی و کمک‌های آنها به یکدیگر ممکن می‌شود و به فرصت حج باید به این چشم نگاه کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای نقش و وظیفه دولت‌های اسلامی و خصوص دولت مهماندار در تبیین حقیقت و اهداف حج را بزرگ و برجسته دانستند و گفتند مسئولان کشورها، علما و روشنفکران، نویسندگان و افراد تأثیرگذار بر افکار عمومی موظفند حقایق حج را برای مردم تبیین کنند. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. با افتخار خدمتان هستیم. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، در گفتگوی تلفنی با مرور مناسبات دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی بر عزم مشترک برای تعمیق همکاری های راهبردی و اجرای کامل توافقنامه جامع همکاری میان دو کشور تأکید کردند. پزشکیان و پوتین در این گفتگوی تلفنی با ابراز خرسندی از سطح ممتاز، سازنده و دوستانه مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، روند پیشرفت همکاری‌ها و طرح‌های مشترک به ویژه در حوزه‌های پولی و بانکی، حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و انرژی را مثبت ارزیابی کردند. پزشکیان و پوتین در این گفتگوی تلفنی امضای توافقنامه همکاری جامع راهبردی میان دو کشور را نشانه روشن از عمق روابط تهران مسکو و نقطه عطفی در تحکیم همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و امنیتی ایران و روسیه دانستند و بر عزم و اراده مسئولان عالی رتبه دو کشور برای اجرای کامل این توافقنامه تأکید کردند. اما یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران سفرهای آقای عراقچی بود، وزیر خارجه ایران به پاکستان و هند. چنانچه در جریان هستید، در هفته‌های اخیر تنش میان هند و پاکستان گسترش یافته، به نحوی که طرفین اقدام نظامی جدی ضد هم انجام دادند که در این حملات صدها نفر کشته و مجروح شدند. اما در جریان سفر آقای عراقچی به پاکستان دیدارهای گوناگون انجام شد با مقامات بلندپای پاکستان. آقای عراقچی در جریان این سفر یک روزه با محمد شهباز شریف نخست وزیر، آصف زرداری رئیس جمهور، اسحاق‌دار وزیر خارجه و فرمانده ارتش و برخی دیگر از مقامات عالی پاکستان دیدار و گفتگو کرد. آقای عراقچی در این دیدار با ابلاغ پیام مقام‌های عالی رتبه ایران بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تعمیق روابط با پاکستان و ایفای نقش فعال در مسیر صلح و ثبات منطقه‌ای تاکید کرد. در این دیدارها طرف پاکستانی نیز با اشاره به روابط تاریخی، فرهنگی و دینی میان دو کشور، خواستار گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، انرژی، امنیت مرزی و اتصال منطقه‌ای شدند. مقامات پاکستانی همچنین با ابراز نگرانی از اقدامات تحریک‌آمیز اخیر هند، خواستار تحقیقات بی‌طرفانه بین‌المللی درباره حادثه پهلگام شدند. اما سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیداری هم داشت با رئیس جمهور هند و با اشاره به تنش اخیر بین هند و پاکستان اعلام کرد که ایران آماده به کارگیری هر گونه مساعی جمیله برای کمک به کاهش تنش و برقراری آرامش در این منطقه مهم می باشد. با هم بشنویم تحلیلی از محترم سید حسام الدین مهاجری، کارشناس مسائل سیاسی، که آقای مهاجری تاکید دارد بر ظرفیت بالای ایران برای ایفای نقش میانجیگری میان پاکستان و هند. آقای مهاجری تاکید داره که ایران میتونه نقش بسیار پررنگ و مؤثری در کاهش تنش‌ها و مدیریت اختلافات میان هند و پاکستان ایفا کنه.
ایران به دلیل مشترکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و بسیاری از موارد از ایام گذشته در طول تاریخ همواره یک نفوذی در شبه قاره هند و پاکستان داشته. از سالهای دور هم روابط بسیار تنگاتنگ و دوستانه برادرانه همونطور که آقای دکتر عراقچی فرمودن با پاکستان داره، روابط سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی بسیار محکمی با هند داره و همونطور که اطلاع دارین در ابتدا آقای عراقچی در بعد از اینکه این تنش بین هند و پاکستان به وجود اومد در اولین فرصت با وزرای خارجه هند و پاکستان در این رابطه صحبت کردن. متعاقب آن جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم با آقای نرندر مودی نخست وزیر هندوستان و آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان صحبت کردند و این سفر قطعا باید در جهت میانجیگری جمهوری اسلامی که میتونه نقش خیلی پررنگی داشته باشه ارزیابی بشه. امیدواریم، یعنی خیلی خوشبین هستیم و این نشون دهنده دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی هستش و هم طرف پاکستانی هم طرف هندی هم از این مواضع جمهوری اسلامی استقبال کردند و بسیار ما امیدوار هستیم که نتیجه بخش باشه این رایزنی هایی که وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران به خصوص شخص آقای عراقچی دارن انجام میدن برای بهبود تنش بین دو تا کشور منطقه که باعث رونق اقتصادی و امنیت بیشتر در منطقه خواهد بود. این در شرایطی هستش که کشورهایی که بیرون از منطقه هستند و کشورهای استعماری و استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در صدد ایجاد تنش هستند. خدمت شما و شنوندگان عزیزتون که در سال 1326 موقعی که هند و پاکستان استقلال خودشون از انگلیس اعلام کردن همین مسائلی که امروز وجود داره و در طول این 70-80 سال همچنان ادامه داشته به خاطر نقش استعمار پیر بوده در تقسیم جغرافیایی این دو کشور و همواره باعث و بانی این فتنه انگلیس. و ما در رابطه با همین موضوع اخیر میتونیم داشته باشیم که هر وقت یک مقام آمریکایی به شبه قاره هند به خصوص کشور هند سفر میکنه ما یه همچین تنشی رو داریم. ما در ایام گذشته دیدیم موقعی که کلینتون به هند سفر کرد از همین موارد ما داشتیم، موقعی که ترامپ در دوره ریاست جمهوری قبلیش به هند سفر داشت همین مسئله داشتیم. و روزی که این اتفاق در پهلگام هند افتاد و حادثه تروریستی که اونجا بوده این معاون ریاست جمهوری آمریکا بود که در سفر هند به سر می برد، ما میتونیم این ارزیابی بکنیم. ولی خبری هم بود که یکی از مقامات بلند مرتبه پنتاگون یک مطالبی رو عنوان کرده بود، پاکستان مقایسه کرده بود با رئیس ارتش پاکستان مقایسه کرده بود با بن لادن و جوری این طراحی شده بود که باعث ترش. از اون طرف هم برای پاکستانی ها هم همین کار رو دارن انجام میدن، گونه آتش بیاری مرکن. ولی ما اینجا میبینیم که جمهوری اسلامی ایران واقعا اولین اقدامات بود که خود آقای وزیر خارجه و خود آقای رئیس جمهور به طور مستقیم وارد عمل شدن و من بسیار خوشبینم که جمهوری اسلامی بتونه این مسئله رو حل کنه. بله. این یه موضوعی نیستش که برای جهان یه چه پنهانی باشه، همه میدانن که در منطقه و در جهان جمهوری اسلامی ایران یک قدرت بسیار واضح و مستقل به خاطر اینکه وابستگی به هیچ قدرتی نداره خودش به عنوان یک قدرت منطقه‌ای میتونه یک کنشگر باشه.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران یک شنبه ها از رادیو دری. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیز